ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومنها تعدد المتعاقدين، بحثی که با شما دوستان محترم داشتیم راجع به شرایطی بود که بعضی ها برای آمدن خیار تأخیر فرمودند. یکی از شرایط گذشت و اما شرط دوم فرمودند که اگر خیار تأخیر برای بایی بخواد ثابت بشه، باید متعاقدین دو نفر باشن. اگر جایی باشه که موجب و قابل یک نفر هست، در اینجا جا برای خیار تأخیر نیست. من ناچارم دوستان از اول مثالی رو بزنم، ولی کتاب نداره، ولی تصویر دقیق بحث متوقف بر دقت به مثاله. مثلا ببینید زید و عمر میخوان که جنسشون رو مبادله کنن. زید خانه داره، عمر ماشین داره، اینها میخوان جنس رو به همدیگه تبدیل کنن. یک وکیلی میگیرن که اون وکیل از طرف این دو نفر صیغه رو بخونه، اون آقا میشه وکیل این دو نفر. از طرف زید فرض کنید ایجاب میخونه، از طرف عمر قبول. حالا وکیل کار خودشو کرد، یعنی ایجاب و خون، قبول رو هم خون، به محقق میشه دیگه. خانه میشه مال عمر، ماشین میشه مال زید. ولی زید و عمری که به اصطلاح موکل هستن و باید جنسشون رو دست به دست بکنن، دست به دست نکردن. مثلا آقای عمر که صاحب ماشین بود اصلا مراجعه نکرد، نه خانه را تحویل گرفت نه ماشین را تحویل داد. در اینجا بعد از 3 روز برای زید که فروشنده خانه هست، آیا خیار تأخیر هست یا نه؟ توجه کردید؟ پس اما اول مطلب باید یه مثال روشنی تو ذهنتون باشه که مطالب حل بشه. آقایی که میگه عاقد باید متعدد باشه، میگه در اینجا که هم موجب و هم قابل یک نفر هست، وکیل هست، در اینجا اگر چه اونا جنساشون دست به دست نکنن، بازم بعد از 3 روز خیار تأخیر نیست. خب به چه دلیل این حرف زده؟ فرموده که اولا ببینید مدرک خیار تأخیر چیه؟ مدرک خیار تأخیر همون روایاتیه که 4 تاشه چند روز پیش خوندیم. و اون روایات اگر دقت کردید مال کجا بود؟ مال این که موجب یک نفر بود، قابل یه نفر دیگه بود. بزار امام فرمودن اگر یه مردی جنسش را به یک مردی بفروشد و اون مشتری مراجعه نکند، ظاهرش اینه که خود این آقا موجبه یه عاقد، مشتری هم قابله یک عاقد. پس روایات از اول صورت وحدت عاقد را نمیگیره. این دلیل اول برای این مطلب. میریم سراغ دلیل دوم. دقت کنید، فرمودن که اصولا خیار تأخیر بعد از خیار مجلس. تا اینها متفرق بشن خیار تأخیر اون موقع میاد. خیار مجلس هم میدونید که تا متعاقدین از هم جدا نشدند باقیه، و جایی که عاقد واحد باشه هیچ وقت متعاقدین از هم جدا نمیشن. تا 20 سال هم که باشه ها از هم جدا نشدن دیگه. یه چیز جالبی شد. میگه اگر یک نفر هم قابل باشه، هم موجه، هم از طرف بایس سیره رو بخونه، هم از طرف مشتری، بله خب خیار مجلس که هست، چون خیار مجلس به مجرد حق میاد. تا وقتی هم که متعاقبین جدا نشدن خیار مجلس هست. اونجایی که عاقد واحد باشه بفهمید خیار بیچار ازم جدا نمیشون، همیشه یه نفر دیگه. مگه پای شوخی دارم میکنم، یه نفر داره این آدم رو دو قسمتش کنه، که نصفش این بر میفته نصفش اون بر میفته، که این دیگه میمیره، دیگه موجود هم نیست. از میدونم این شوخیه دیگه، و الا هست دیگه. و خیار تأخیر با بودن خیار مجلس که نمیاد، خیار مجلس همیشه هست. اینم دلیل دوم این حضرات. مرحوم شیخ انصاری دوستان میفرمایند که ببینید اینجا دقیقه ها، محشینم اصلا بحث نکردم، جای سوالم هست واقعا، یعنی میطلب سوال. ببینید الان دوستان من و شما 7-8 روزه 7-8 جلسه است، حالا دست ما دارم تو دیگه داریم دست خیار تأخیر میخونیم. اگر از شما سوال کنن منات خیار تأخیر چیه، چی میفرمایید؟ از همون روایات، از لازرد، اینا بود دلیل دیگه. از اینا شما بگن منات خیار تأخیر را بیان کن، چی میفرمایید؟ میفرمایید منات خیار تأخیر عدم دست به دست شدن نبی و ثمنه. بذار شرط اول دوم همین بود دیگه، نبی به مشتری داده نشده باشه، ثمنم به بایه داده نشده باشه. این بود دیگه عدم قبض و اقباض. این منات در ما نحن فیه هست یا نه؟ مثال چی زدم اول بحث؟ گفتم زید و عمرو یه نفر ثالثی رو وکیل می کنن. زید میگه خانه منو بفروش به عمرو، عمرم میگه وکیلی که ماشین منو در مقابل خونه این آقا بدید این آقا، و این آقای ثالث میشه وکیل. اما زید و عمرو که جا به جا نکردن جنسشون رو، فرض ما این بود که 3 روز تمام شده و مشتری که آقای امر باشه مراجعه نکرده، خانه رو تحویل بگیره و ماشین رو تحویل بده. این منات در خیار تأخیر صورتی هم که عاقد یک نفر باشه هست. چطور میفرمایید که اینجا خیار تأخیر نیست؟ مناتش از خودش نیست، خودش هم هست. این یه نکته. میگم سراغ خیار مجلس. چی فرمود تو دلیل دوم؟ فرمود این آقا که عاقد وقتی یک نفر باشه همیشه خیار مجلس هست، چون عقد این آقا خونده، هم ایجاب هم قبول یک نفر خونده، پس همیشه مجلس دیگه باقیه، خودشه دیگه، خیار مجلس باقیه. ایشون میفرمایند که ما قبلا گفتیم، سال گذشته خوندیم با دوستان، که اصلا اینجور وکیلهای خیار مجلس ندارن تا بخواد 20 سال باقی باشه. من و شما اگر یه نفر رو وکیل کردیم، گفتیم که از طرف ما فقط صیغه رو بخوان، ولی جنسا از خودمون هست، جنسا رو خودمون بنا داریم جا به جا کنیم. این آقا رفت در یه ساعت خوشی در یه مکان مقدسی برای من و شما ایجاب و قبول و خان، نمیتونی میگیم اون آقا خیار مجلسه، اون آقا چپرس اصلا، ایشون فقیه، فقط وکیل در مجرد بفهمید اجرای صیغه، خیار مجلس نداره. تو اگرم داشته باشیم من و شما داریم، مثلا من و شما نشستیم با هم که اون آقا زنگ میزنه میگه آقا من همین الان صیغه رو خوندم، من و شما که موکلیم ممکنه قائل بشیم که تا وقتی با هم نشستیم داریم. البته اینا بحثش گذشت، سال گذشته، ولی وکیل اصلا خیار مجلس نداره. تا شما میگی این آدم یه نفره، همیشه خودش با خودشه، در واقع بایع و مشتری یه نفرن، با هم هستن دیگه، این حرفا نمیاد که. بله میدین حرف شما کجا مورد داره؟ اونجایی که از بحث وکالت بیاد بیرون، بحث ولایت. یادتون باشه سال گذشته شیخ انصاری برای ولی، تکرار میکنم، برای ولی خیار مجلس قائل میشد. اینجوری مثلا تصور کنید یه آقایی هست که دو تا بچه رو سرپرستی میکنه، یعنی ولایت داره بر دو تا بچه، ولایت داره ها نه وکالت. فرض کنید پدر بزرگ دو تا بچه، دو تا بچه هست، این برشون ولایت داره، یکی از بچه ها خانه داره، یکی از بچه ها ماشین داره، هم خانه پیش این ولی هست هم ماشین پیش این ولی هست. از شما سوال میکنم اگر مصلحت در معامله باشه ولی میتونه معامله کنه یا نه؟ بله میتونه معامله کنه. خانه این مولا علیه رو میده به اون مولا علیه، ماشین او رو میده به این، صیغه هم خودش میخونه، هم ایجاب خودش میخونه از طرف این مولا علیه، هم قبول از اون طرف میکنه. اینجا عاقل یک نفره، ولی که هم ایجاب خونده هم قبول خونده. اینجا ممکنه بگید خیار تأخیر نیست، اینجا ممکنه بگید خیار تأخیر نیست چون عاقل واحد خیار مجلس هم هست، ولی در اینجا ما، در اینجا ما نه به خاطر اتحاد عاقل خیار تأخیر میزنیم کنار، بلکه به یه ملاک دیگه. ببینم دوستان متوجه میشید یا نه؟ ماشین پیش ولی حاضره، خانه هم پیش ولی حاضره. حالا اینکه میگیم حاضره، ممکنه که گاراژ باشه، ممکنه شهرستان باشه، ولی یعنی کمه دستشه. ماشین و خانه در اختیار ولی هست. اینجا اگر ولی معامله کرد و بعد سه روز، بازم ممکنه بگیم خیار تأخیر نیست، ولی نه به ملاک اتحاد عاقل، بلکه به چه ملاک آقایون؟ یادتون باشه در شرط اول و دوم پنششستش خوندیم، نباید مسمن قبض شده باشه، نباید سمن قبض شده باشه، و در اینجا سمن و مسمن هر دو قبض شده. قبض شده یعنی در اختیار ولی هست، چون قبض ولی اینجا معتبره. اینم که همون شرط اول رو نداره، همون شرط دوم رو نداره. بنابراین دوستانی که دیر اومدن، در مقابل این ادعا که باید خیار تأخیر در جایی باشه که عاقد دو نفر باشه، اگر عاقد یعنی موجب و قابل یک نفر بود خیار تأخیر نیست، به دو دلیل. ایشون دو دلیل رو جواب داد، در بحث ولی تسلیم کرد، اونجا رو هم جواب داد. حالا میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و منها تعدد المتعاقدین، از جمله اموری که بعضی ها فرمودن تعدد متعاقدینه. دوستان اینجا دیگه بقیهش با خودتون، مثالی که ما زدیم و مفهوم گیری که کردیم اینا با خودتون دیگه، از خارج دیگه تکرار نمی کنم. پس اگر یک نفر باشه متعاقد قابل و موجب یکی باشه، این خیار نیست. دو تا دلیل میاره، میگه لعن النس مختص به صورت تعدد. اصلا دقت کنید اون چهار تا حدیث ها آهنگش و لحنش مال جاییست که بایع و مشتری دو نفرن، بایع ایجاب کرده، مشتری قبول کرده. نگاه کنید چهار تا روایت رو. ولعن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، و خيار المجلس باقی است با اتحاد عاقل، مگر اینکه اسقاطش بکنه. متاسفانه نرسیدیم بخونیم سال گذشته مسقطات خيار مجلس. یکی از مسقطات اینه که خيار مجلس رو متعاقدین اسقاط کنن، یا اگر عاقل یه نفره اجازه داشته باشه اسقاط کنه. و فیه ایشون میگه این مطلب تمام نیست، ان المناط عدم القبض و الاقباض، عدم الاقباض و القبض، مناط خیار تأخیر جا به جا نشدن ماله، عدم اقباض مسمن و عدم قبض سمن. این بود دیگه، سمن و مسمن جا به جا نشه. ولا اشکال فی تصوره من المالکین مع اتحاد العاقد من قبله ما، و هیچ مشکلی نداره تصور کنیم او را. بپرسم ضمیر تصوری رو به چی میزنید آقایون؟ عدم. اشکالی نیست در تصور عدم اقباض و قبض از دو مالک با وجود اتحاد عاقل از طرف اینها. اصلا دوستان شخص ثالث خانه زید رو میفروشه در مقابل ماشین عمر، ولی عمر مراجعه نمی کنه که ماشینش رو تحویل بده و خانه رو بگیره. این مناط اینجا هست، چرا خیار تأخیر نباشه؟ و اما خیار المجلس فقط عرفت در صفحه 216، یعنی 30 صفحه قبل از این کتابی که ما داریم، در اونجا شناختی که انه غیر ثابت للوکیل فی مجرده، برای وکیل در وکیل مجرد. آقا یه دفعه آقا وکیل جنسم پیششه، تحویل میده، تحویل میگیره، میشه وکیل کامل اختیار. اونو پارسال میخوندیم که حق فرض داره. اما وکیلی که شما فرض کردید که فقط چه کاره هست؟ صیغه رو میخونه و الا جنسات دست خود دایره و مشتریه و اونا نرفتن جنساشون دست به دستن، چون اگر رفته باشن که دیگه جای خیار تأخیر نیست. که شما فرض کردید وکیل در مجرد اجراسی که، و این اصلا ما قبلا گفتیم خیار نداره، اصلا خیار مجلس هم نداره، و علا تقدیره، حالا در فرض هم که داشته باشه، ممکنه اسقاطش بکنه یا شرط عدم بکنه. اسقاط بکنه آقای اون مال جایست که قبل از عقد چیزی نمیگن، بعد از عقد اسقاط میشه. اشتراط عدم مال جایست که از اول میگن چنین خیاری، چنین خیاری نباشه. اسقاط میاد و ثابتش میکنن، اشتراط عدم از اول میگن نیاد. البته اینا رو آقا قبول داره، اینی که خودت هم اشاره داشت. نعم لوکان العاقد ولیگن، اگر عاقد، منظور آقایون عاقد از دو نفر، عاقد از طرف بایه و از طرف مشتری، اگر عاقد ولی باشه، بیده الاوزان، خب و اوزان دستش باشه، آقا این دیگه بقیهش با خودتون، و مصلحت باشه که یه معاملهی در اینجا صورت بده، خانه یکی از این مولا علیه بده در مقابل ماشین اون مولا علیه. خب اینجا میشه عاقد چی؟ واحد. در ولی خیار مجلس هم بفرمایید هست، چون در ولی روشون قبول کرده هست. منطقی هم مشکلش اینه که درست خیار تأخیر نیست، اما نه به خاطر اینکه خیار مجلسه، بلکه به این خاطر که اون دو تا شرط اول برای خیار تأخیر نیست. آقای عدالت هر چی کم داره حواستون باشه، اگر عاقد ولی باشه و بخواد برای دو تا از مولا علیها معامله انجام بده و در دستش عوضان باشه، لم یتحقق از شرطان الاولان. دو تا شرط اول چی بود؟ اعنی عدم الاقباض ول قبض، عدم اقباض نبی و عدم قبض ثمن، و لیس ذلک من جهت اشتراط تعدد. تا دیگه که پس به این خاطر بوده. بنابراین آقا شرط تعدد برای خیار تأخیر که بعضیا کردن مورد نداره. در وکیل که اصلا دیدید جواب شدید، در ولی هم که شرایط دیگه مفقوده. خب یه سوال از شما بکنم، مخصوصا دوستانی که دیر میان، داریم چی میخونیم آقایون؟ شرایطی که بعضی ها برای خیار تأخیر فرمودن و شیخ هم بنا رو گذاشته که رد کنه، چون تو حالا دوتاش که گفت هر دو رو رد کرد، و اما شرط سوم که این هم رد میکنه، آخرین شرط. آقا بعضی ها فرمودن خیار تأخیر برای بایه با تأخیر 3 روز جایی هست که نبی حیوان نباشه یا نبی جاریه نباشه، که حیوان خاصیه، حیوان ناطقه. مفهومش چی آقایون؟ مفهومش اینه که اگر نبی حیوان بود یا بگید خصوص جاریه بود، چون این خودش مسلمیست که طرف خودمونو بخواسته بگه، اگر حیوان بود یا خصوص جاریه بود با سه روز تأخیر خیار تأخیر نیست. مثلا اینجا باید صحب کنه، اینه دیگه معناش. مرحوم صدوق آقا این مطلب رو فرموده، فکر میکنی ایشون از خود گفته؟ مسلم صدوق که از خود نمیده، مستند این بزرگوار روایتیست از علی ابن یقطین که از امام سوال میکنه آقا یه مردی کنیزی رو فروخته، اون آقا گفته میرم پولشو میارم، تکلیفش چیه؟ حضرت فرمودن اگه تا یک ماه آورد پول کنیز رو و بایه بیره خدا رو شکر کنه، اگر نیاورد بعد دیگه بی نیست. حالا بنا شد بی هم نیست، به معنی چی میگینیم؟ حق خیال داره. خلاصه به مجرد سه روز آقا، حالا مثلا میگیم کنیز خصوصیت نداره، مطلق حیوان اینجوری، یا نه بگیم نه کنیز خصوصیت داره، اینه که تردید میکردیم از اون اول به این خاطر بود. علا ایهای در خصوص جاریه، حالا قدر مسلم این هست که به مجرد سه روز حق فصل نداره. پس میتونیم میگیم آقا خیار تأخیری که بعد از سه روز میاد شرطش اینه که نبی جاریه نباشه. اینو استدلال مرحوم شیخ دوستم اینم قبول نمی کنه. میفرماید که یکی از شرایط خیار تأخیر چی بود؟ شرط اول این بود که نبی به مشتری داده نشده باشه. شما از کجا میگید تو این روایت جاریه به مشتری داده نشده بوده؟ هرچی هم تو حدیث دقت کنید چیزی در نمیاد. شاید این آقا که کنیز رو خریده، بنده میخوام بگم بالاتر از شاید، در حد زن، چون الان جنسی که میخره میخواد بداره، نمیخواد که نگه داره پیش بایه، اونم مثل کنیز خب به هر حال بعضی از مسائل داره، طرف خوشش نمیاد پیش مولا بذاره بره، خریده ولی بذاره پیش این بره، این دیگه یواش یواش ناموسیش داره حساب میشه دیگه. آقا بالاتر از شاید میتونیم بگیم کنیز رو برداشته برده، قرار داشته که پول بیاره، تخلف کرده، چرا اصلا قرارش هم تا یک ماه بوده، چون اینا که از حدیث در نمیاد، امام فرمودن طبق قرار تا یک ماه صبر کنه، بعد از یک ماه هم خیار که هست نه خیار تأخیره، خیار تخلف شرطه. خب اگر آقا یه همچون احتمالی ما دادیم، حالا نمیگیم ظاهر، نمیگیم قطعی، احتمال، اگر همچون احتمالی دادیم این حدیث دیگه به درد بحث ما نمیخوره. بپرسن بحث ما مگه کجاست در خیار تأخیر؟ جایی که نبی به مشتری تحویل داده نشده و اینجا تحویل داده شده. این اولا احتمال دیگه این هست که امام یه دستور اخلاقی و استحبابی داده باشن، یعنی اگر از حکم لزومی سوال می شد امام می فرمودن سه روز، ولی فرمودن بهتر است که بایه تا یک ماه صبر کنیم. خب اینو شاید ما اصلا در مطلق معاملات دیگه می ریم مستحب بایه صبر کنیم، به مجرد سه روز فصل نکنه. علا ایال این روایت این احتمال هم هست، ضمن این که اصلا روایت آقا روایتیست که معظم علما بهش فتوا ندادن. حالا مرحوم صدوق مستند قرار داده یه چیزی فرموده، ولی معظم فقها این روایت مستند قرار ندادن. روایتی که مورد اعراض معظم فقها باشه قابل افتاء نیست. برحوم شیخ که میدونید خیلی اهمیت میده برای گفته های بزرگان و به حق هم هست، یعنی اینو دوستان انشاءالله از شما فقهای آیندهی پیدا میشه، زودی انسان نباید تصمیم بگیره، به تتبع درسته خیلی اهمیت بدید، یعنی اگر بخواید به غیر ما انزل الله، واقعا گاهی وقتا انسان یه نظری داره ولی بعد که یک کلامی رو میخونه نظرش برمیگرده، اون باعث میشه که یک نکتهی به این الهام بشه، از اون نظر برگرده، هر چقدر متخصص باشه. خود شیخ اعظم به جرأت دوستان میتوان گفت که در عصر غیبت از امام معصوم که بگذریم، فقیهی به تحقیق این عالم بزرگوار نیامده. یعنی انسان وقتی کلمات بزرگان دیگر رو میخونه احساس میکنه حرف داره در مقابلشون، ولی وقتی به کلام شیخ اعظم میرسه خیلی کم میشه، اصلا احساس ضعف میکنه انسان. این طوریه. و همین عالم بزرگوار گاهی میفرموده من گاهی از اساقر کلامیزم مطلب میگیرم، یه سوال میکنن، سوال منو به فکر میاندازه، نظرم عوض میکنه. این عالم اینجور تعبیر میکنه، بازم نمیگه از اون رده های خیلی بالا، میگه از همین شاگردای رده دو رده سه گاهی نکاتی رو میگیرم استفاده میکنم. اینه که دوستان گاهی دیده میشه ها من حرفی که میزنم به توجه به وضعیت بیرونه، که نه ما روایت داریم آیه فوری فتوا میده، نه تتبع میکنه، نه کلمات قدما رو میبینه. اینو بذارید با اون نظری که مثل مرحوم آقای بروجردی میفرمودن با متون قدما ما باید معامله روایات بکنیم، به اون اصل رجالی که و اصولی که تو ذهنیشون بوده. لذا هم به تتبع باید اهمیت داد، هم به فهم قدما. البته اگر یه جا انسان براش تقلید هم غلطه، اینم در این حد درستن، نه مقلد باشه بگه دیگران اینجور گفتن ما هم میگوییم، ببینید اینا رو به عنوان عناصر دخیل استفاده کنه، اما نه این که مقلد باشه. در دست چشم و گوش بسته قبول کنه، نه فکر کنه کلام اونا رو با کلام خودشون نقض کنه، مطالبه دلیل رو کنه، اما این هم که اصلا مراجعه نکنه. یه شب میبینی یه ورق اوروه رو حاشیه میزنه، کارخونه داره نگاه میکنه، عقلش با خودش اوتوماتیکه، قرآن هم که چیزی نداره، روایت هم که اینجا ساکته یا علی نداره. اینجور به هر حال یادمون نره دوستان که فرمود من افتا به غیر علمین لعنت و ملائکت و سماع بله از اینه که هر کار تصمیم میخواد بگیره بگیره. ببینید اینه که ایشون میفرمایند که در مسئله روایت ما وقتی معظم علما از این روایت اعراض کردن، و این انسان شکلی میان بگید که خب چرا این ازش اعراض شده، چرا بیمهری شده. بگذاریم آخرین مطلبی که دوستان در این قسمت داریم، یه سوالی هست و یه جواب کوتاهی داره، اون رو هم بگیم پیاده کنیم. و اون این هست که این خیار از سه روز به بعد اینطور شد دیگه، خیار تأخیر بعد از سه روزه، خب زمان آغاز سه روز کی حساب کنیم؟ از زمان عقد یا از زمانی که بایع و مشتری از هم جدا میشن؟ خب ممکنه میدونه که زمان فرق کنه، اینا با هم یه عقد رو بستن، مخصوصا اگه تو مسافرت جایی باشی که دارن با هم میان، تو ماشین دارن صحبت میکنن، بله از هر دری میگن، بعد تو همین ماشین یه معامله هم با هم میکنن، خونهشو میده ماشینشو میخره، 7-8 ساعت با هم هستن تا بعد از هم جدا میشن. اگر گفتیم زمان سه روز از هنگام عقد، خب از 7-8 ساعت جلوتر شروع شده. اگر گفتیم از هنگام تفرق، وقتی از هم جدا میشن و خداحافظی میکنن شروع میشه سه روز. خب خیلی فرق داره. باعد سمن فیما بینه و بین شهره، اگر پول رو ما بین او و بین یک ما نمیدونم یادتون هست، ما قبلا ضمیر بینه او رو به چی زدیم؟ به عقل. فعلان هم نظر شیخ همینه، اگر بین عقد و ما تو این مدت آمد و الا فلا بیعله، یعنی این فهو و این جواب فعین محضوب رو و الا بینیست دیگه. حالا بینیست یعنی مثلا بعد یک ما خیار داره، یا بگیم بین باطله، اینا بحثش گذشت دیگه. و ظاهر المختلف، ببینید عبارت صدوق فقط در جاری است، ولی جناب علامه نسبت داده اختلاف رو به صدوق در مطلق حیوان. اینه که ما گفتیم که شاید صدوق نظرش به مطلق حیوان بوده، شاید هم خصوص جاریه. مستند این حرف صدوق هم روایت ابن یقطین عن رجل اشترا جاریتن. علی ابن یقطین از امام سوال میکنی که آقا مردی کنیزی رو میخره، فقال اجیعک بالثمن، فقال انجاء بالثمن فیما بینه و بین شهرین و الا فلا بیع. ببینید آقایون نتن مخنه همین روایته. این که گفتم آقای بروجردی میفرمودن با کتب قدما معامله روایت بکنید، ایشون همین جهت رو داشته. ایشون میفرموده که قدما رسمشون نبود مثل توضیح مسائل علمای امروز ها که یه مسئله رو خودشون عنوان کنن و سوال و جواب، همون متون روایات رو سندش رو حذف میکردن، قبول که داشتن متن روایت رو به عنوان فتوا می آوردن. رضا ببینید عبارت نقمه صدوق با عبارت این روایت دقیقا نیست. حالا یک کلمی هم احیانا فرق بکنی اینا بخاطر تصرفات بعده، وگرنه ایشون میفهمید متون کتب قدما عین روایاته. اگه یه جا روایت نداشتیم میتونیم از این متون استفاده کنیم به عنوان روایت. خب این نمونه روشنش که الان میبینید. شیخ میگن ولا دلالت فیها، آقا این ولا دلالت فیها کلام شیخ انصاریه برای پاسخ به این روایت و مرحوم صدو کلا میخواد این شرط رو ریشه‌شو بزنه. میگه ولا دلالت فیها علی صورت عدم اقباض الجاریه، دلالتی ندارم در این روایت که اقباض نشده جاریه. آخر آقا شرط خیار تأخیر ندادن نبی است به مشتری. کجای این روایت در میاد که نبی رو به مشتری نداده بوده؟ من که بالاتر عرض کردم، گفتم اصلا معمولا جاریه رو وقتی میخوان همون ساعت میبرن دیگه، پیش مولا نگاهش نمیداره مولای قبلی دیگه. دلالتی نیست در این حدیث که مشتری بر نداشه جاریه رو ببره. بلا قرینت علا حمله ها ایزن، قرینه هم نداریم هم کنیم روایتو بر این صورت. صورت چی؟ عدم اقباس. فیحتمل الحمل، لذا آقا اصلا احتمال میدیم جاریه رو برده بوده، منتها قرار گذاشته بودن که تا یک ماه پول بیاره، نیاورده. امام هم گفتن تخلف شرط کرده، خیار تخلف است. حالی که اینجا قبول داریم کسی نبی رو بگیره ببره شرط کنه تا یک ماه پول میارم نیاره، خیار تأخیر نیست، اینجا خیار تخلف شرط بعد از یک ماه است. فیحتمل الحمل در اشتراط آمدن به ثمن تا یک ماه در مکتب، فیثبت الخیار عند تخلفش شرط. این که یه احتمال. و یحتمل الحمل علا، بخونید، استحباب صبر بایه و عدم فسقی الی شهره. ما اینا قبول میکنیم این ملاقات با خیار تأخیر سر سه روز نداره. حواستون باشه دوستان، توجیه اولی اون یحتمل اول اصلا زیرا به خیار تأخیر در اینجا میزد. این یحتمل دوم میگه نه، مستحبه تا یه ما صحب کنه، ولی سر سه روز خیار تأخیر ثابت میشه. و کیفکان، کیفکان این آقا چه این حرف منو بپذیری چه خوشت نیاد، مثلا بگی خلاف ظاهر حدیثه، فر روایتو مخالفتون لعمل المعظم فلا بد من حمل علا بعض الوجود، مثل دو وجهی که من گفتم یا وجهی که شما درست کن. خلاصه به ظاهر روایت نمیشه فتوا داد. پس آقایون یه نتیجه اینجا بگیرید، نتیجه گرفتیم که این سه شرطی که علما اضافه فرمودن بعضیاشون در خیار تأخیر شرط نیست. خیار تأخیر همون چهار تا شرطی داره که ما گفتیم. ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق او من حين العقد. اینجا یکم صداتون بکشید که استفهامش درست بشه. یه استفهام میخوان آغاز سه روز از زمان جدا شدن بایع و مشتری از همه یا از هنگام عقد. وجهان بارها براتون گفتیم وجهان یعنی احتمالان روبراهان. دو احتمالیست که هر دوش هم روبراه یعنی میشه جا انداخت. احتمال یه دفعه نشبولیه نمیشه جا انداخت، اما یه دفعه نمیشه توجیهش کرد. بلاش وجه آبال اینه میگن وجهان. من ظهور قوله علیه السلام فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثه ايام. این که امام این جمله رو داشته هست شبیه این جمله بود، کمی کلماتش فرق میکنه. این که امام فرمودن تا سه روز اگه پول آورد، این بگیم ظهور داره در این که مدت غیبت سه روز باشه. فی کون مدت الغیبه ثلاثه، مدت غائب بودن سه روز باشه. حالا اون اگر این شد از کی باید حساب کنی؟ تفرق دیگه. ولن کون ذالک کنایتن از عدم تقابض ثلاثه ایام، کنایه از عدم دست به دست کردنه. یعنی اگر دست به دست نگردن سه روز بشه. آقا از کی شروع میشه دست به دست کردن؟ یعنی اگر میخواستن انجام بدن از هنگام عقل. حالا امام فرمودن اگر عدم تقابض تا سه روز طول کشید و از زمان عقد حساب بشه، چون اون موقع جنس جا نقل و انتقال میشه. از این که بگیم این کنایه از عدم دست به دست کردن تا سه روز، یعنی از هنگام عقد تا سه روز. اتفاقا این یک قرینه هم داره، کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایت ابن یقطین که فرمودن العجل بینهما ثلاثه ایام، مدت بین این دو نفر که از اول گذاشته میشه سه روزه. بعد داشتن فإن قبض بیعه یا فإن قبض بیعه، دو سه رقم خوندیم یادتون از این عبارتو، و الا فلا بیعه و هازا هو الاقوا. ایشون میگه اقوا همینه. خب ببینید آقایون، بحث دیگری که حالا آغاز میکنیم، دو سه خط اولش هم چیزی نداره، میخونیم به جای حساس که رسیدیم دیگه، وقتمون هم تمام میشه، رهاش میکنیم. مسقطات خیار تأخیر، همینطور که در خیار قبل هم یه بحث داشتیم، چی؟ مسقطات خیار قبل. شما نخونید قبلش هم در خیار حیوان و خیار مجلس و خیار شرط هم این بحثا هست. یعنی در هر بحثی خود این یه بحثی میشه که مسقطاتش چیه. شاید هم دوستان اگر آینده ها که انشاءالله شماها هستید این نوبت بهشون برسه و بخون کتابی تعریف بکنن، شاید اولا این باشه که اینا رو تحت عنوان قواعد کلی فقه، این رو دیگران مثل خارجی ها مستی ها تو کتاب های اهل سنت هست، کلیات معاملات. آخه ما اینجور نداریم. ما مثلا تو هر بحثی میبینید شرایط عاقد مطرح میشه، یادتون هست تو لمعه همینطور بود، تو خیلی از بحثا شرایط عاقد، بلوغ و عقل و رشد و فلان و شرایط عوضین تو اجاره، تو بی و غیر این دو. حالا تو بحث خودمون مسقطات خیار ایوان، خیار قرد، خیار تأخیر، خیار شب، خیار مجلس، خیار عیب، اینا هی جدا جدا. اینا رو ممکنه افرادی باشن صاحب فکر قوی بیان جامعش رو بگیرن تحت عنوان چی؟ کلیات معاملات. مثلا هر کی میخواد معامله کنه کلن چه شرایطی داره که دیگه نمیخواد تو بی، تو اجاره، تو سر جلا جلا بست بشه. یه جا شرایط متعاملین. حالا اگر یک بیعی، یک عقدی به خصوصه، مثلا مثل عقد وصیت که بعدی گفتم شرطش بلوغ نیست، خب اینه جداگانه تو خود اون باب تذکر داده بشه. یا مثلا اگر یه خیاری یه مسکت اضافی داشت یا یه مسکتی از دیگران کمتر داشت، اون زید بشه، وگرنه از بحث تکراری دیگه با پرهیز بشه. ولی علای حال این کار آینده هست، تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم یا وجود نداره یا بنده خبر ندارم. خب مسخطات خیار تأخیر، خوب دوستان از مسلماش بگیریم، یواش یواش بیریم تو مشکوک ها، نگاه به کتاب نکنید، خودتون آزمایش کنید. یه موردی که اعترف به جن و انس که ساقط میکنه کدوم مورده؟ اسقاط خیار بعد از 3 روز. این دیگه از کردم اعترف به بله دیگه جن و انس، خیلی هم بحث نمی کنه، ایشو 2-3 کلمه بحثو تمام میکنه. میدونید چرا؟ چون مشکلاتی که بعدم تو دیگران میگیم ایشون نداره. آقا سر 3 روز که شده حالا یه 1 دقیقه هم بگذره دیگه خیار تأخیر میاد، 1 ثانیه هم بگذره میاد دیگه. تا خیار تأخیر آمد برای بایه بگه آقا ما از این مطالب بالاتری، ما کریمانه تر از اینا فکر میکنیم، شما تا 1 سال هم نداری من فصل نمی کنم. این که اثبات خیار بعد از 3 روز، خب این بحث نداره. یک چند بیاد عقبتر، بیاد عقبتر و بیاد کجا؟ اثبات خیار بفرمایید در 3 روز. بله یک کمی بیاد عقب، نه خیلی، اثبات خیار در 3 روز. آقا این یه مقدار مشکل داره، مثل اون قبلی رون صاف محکم نمیتونیم بگیم. چرا؟ ببینید آخر خیار تأخیر بعد از 3 روز تازه میخواد تشریفشو بیاره، خواد بیاد. چیزی که هنوز نیامده این آقا میخواد اثبات کنه که چی؟ اثبات چیز نیامده. دایه بگه آقا من از همه الان اون خیار ساقط میکنم. اگر گفتیم سبب خیار ضرریست که حادث میشه با تأخیر 3 روز، هنوز سبب نیامده، مسببی نیست تا ایشون بخوان اثبات کنن. اینه مسیح میمونه، مسیح میمونه که این فصل دیگه آقا من حالا که طلبتو ندارم، ولی اگه بعدا طلب کارت شدم ابراهت میکنم از همین الان، ابراهت میکنم از طلبی که در آینده بناست از تو پیدا کنم، تو بناست در آینده یه پولی از من قرض کنی و از همین الان ابراهت کردم. این فایده نداری، بزن اگه بعد پشیمان بشه میتونی مطالبه کنی، فراجی میکنی ابراهت هیچ. و اینم اینجور بگیم، بگیم اسقاط این. ولذا مرحوم علامه در تذکره، البته نه در خیار تأخیر، در یه چیزی شبیه خیار تأخیر، خیار شر، در خیار شر آقا فرموده که حالا اون مبنایی که بگیم بعد از تفرق میاد. مثلا من با شما یه معامله میکنم، با هم که هستیم که خیار مجلسه، قرار گذاشتیم از هم که جدا شدیم، بفرمایید قرار گذاشتیم از هم که جدا شدیم تا 3 روز حق فصل داشته باشیم، میشه خیار شرط دیگه. هر وقت بریم خواست فصل کنیم، من دارم خواست فصل کنم، شما دارتون خواست فصل کنیم. اگر گفتیم تا خیار مجلسه، این خیار نیست. بعد این بحث میاد، آیا میتونن این خیار را قبل از جدا شدن ساقط کنم یا نه؟ خیلی خوششون میاد از هم دیگه، میگن آقا ما اصلا بیخود این شرطو گذاشتیم، بمون میخواد از همین الان فصلش بکنیم، یا باید بذارن از هم جدا بشن، بفرمایید زمینه برای خیار شرط بیاد، بعد فصل بکنه، بعد اسقاط بکنه. خب علامه تردید کرده، گفته ممکنه بگیم اگه از هم جدا نشدن و همین زمینه برای خیار شرط نیامده، ممکنه بگیم اشکال داره. پس میبینید در مسئله مشابهشون این حرف داره. ولی از این طرف میتونه میگیم آقا سبب واقعی این خیار، حالا دلو اینا نمیدونن، اما سبب واقعی چیه؟ عقد. اگر عقد نبود این مشکلات به وجود نیامد. عقد بود که این نقل و انتقال حاصل شد، البته بعد مشتری نیامد تا سریج این مصیبت ها پیش آمد. خب عقدم که از اول هست. خب اینم دوستان دیدید که بی دغدغه نبود، یک کمی بید عقبتر. بعد از 3 روز اومدیم تو خود 3 روز. حالا یک کمی بیدیم عقبتر بدیم کجا؟ اگر شرط کنن اثبات خیار را هین و عقب در خود مطمئن باید بگه این رابطه می فروشم به 1000 تومن، اگه تا 1 سرم فروش نیاوردی من حق تأخیر نداشته باشم. اینو 1 سره بگه اونم بگه قبل تو. این چطور؟ فکر این کنم برسیم مسئلتون یسبت هازر خیارو به اموره. این خیار اموری اثباتش میکنه. احد ها اثباته بعد از ثلاثه بلا اشکال بلا خلاف، خب این که هیچ تمام شد. وفی سقوطه بل اثبات به ثلاثه وجهان، این همشون دنباله همون امر اول آورده دیگه، ثابت کنن به اثبات در 3 روز. اینجا وجهان من ان سبب فی، از یک طرف میبینیم سبب در این خیار اون ضرری است که حاصل میشه با تأخیر، و اینم که لا یتحقق الا بعد از 3 سال. خب چی میگه؟ هنوز سببش نیامده و لذا تصریح کرده جناب علامه در تذکره، البته نه در این خیار، در خیار شرط مشابه اینه، به عدم جواز اسقاط خیار شرط قبل از تفرق. اگر قائل بشیم که مبدع خیار شرط بفرمایید بعد از تفرق، با این هیچ معنی و مشکلش هم یکیه. مع انه، اینو دوستان من از خارج نگفتم دقت کنید، اندرم نگفتم، مع انه اولا بالجناز، با این که به نظر شما زمین کجا بزنیم؟ با این که مورد ما اولای به جوازه. ببینید اگر ما گفتیم اثبات اونجا، این جواز جواز تکلیفی نیست، یعنی اثر داشتن و اثر نداشتن. ببینید باید دقت کنید دوستان عبارت ها رو. ببینید ایشون میگه اگر ما در خیار شد گفتیم اثباتش اثر ندارد، به طریق اولا در خیار تأخیر میگیم اسقاطش اثر نداره. پس خیار شد اولاست به این که اسقاطش اثر داشته باشه. زمیر انور گفتم به کجا بزنی؟ حالا دقیق تر صحبت میکنم این بله، مع انه زمیر برگردونید، یعنی اسقاط خیار شد قبل از اینکه خودش بیاد، انهو اسقاط خیار شد قبل از اینکه پیداش بشه قبل از تفرق اولاست به این که اثر داشته باشه تا اسقاط خیار تأخیر قبل از آمدنش. یادداشت کنید باز، و اگر در خیار شد گفتیم اثر ندارد اسقاطش، علامه اینجور گفت به طریق اولا در خیار تأخیر میگیم اثر نداره. حال دوستان چرا از چرا اولویته؟ مرحوم ایروانی یه وچی داره، من آخر وقت به خودتون واگذار میکنم، اونی که به نظر من میاد وچ اولویت اینه، خیار شرط رو بگونید خودشون قرار دادن، چیزی که خودشون قرار دادن میگیم حق اثبات، بفرمایید حق اثبات ندارن تا بذارن جد تا وقتش بیاد تفرق بیاد، چیزی که خودشون قرار دادن نمیتونه اثبات بکنه طرف. خیار تأخیر که خودشون قرار دادن چی قرار داده؟ شارع قرار داده. این وجه رو مقایسه کنید با بعضی از کلمات متوجه میشید. و من ان العقد سبب الخیار، آقا عقد سبب خیاره، این وچی این طرفه، وچی این که میگیم جلوترم میتونی دسته روزم ساقه میشه. فیکفی وجود حوفی اثبات وجود عقد در اثبات خیار دسته روز کفایت میکنه، مضافن الى اولویتی که فردا میگیم، اولویت در جواز اشتراط و سقوطی فی زمین. این بس فردست انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و محمد.